قهرمانی آسیا می کند. دیشب در دیداری دوستانه با نتیجه 28-27 تیم عراق رو شکست داد. وزیر ورزش و جوانان پس از 4 ماه بالاخره اولین جلسه ستاد عالی بازی‌های آسیایی 2022 را برگزار کرد. ستاد عالی بازی‌های آسیایی وظیفه سیاست‌گذاری برای حضور کاروان ایران در این رویداد مهم را دارد و قرار است جلسات آن از این پس هر 2 هفته 1 بار برگزار شود. مراسم قرعه‌کش مرحله 1/8 نهایی رقابت فوتبال جام حذفی کشور فردا در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود. آلومینیوم عراق، خیبر خرم‌آباد، نساجی مازندران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، زوبان اصفهان، مس کرمان، گلگهر سیرجان، فولاد خوزستان، استقلال تهران، سپاهان، خلیج فارس ماهشهر، پدیده مشهد، مس رفسنجان، صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تیم‌های صعودکننده به مرحله 1/8 نهایی هستند. با اعلام نشریه معتبر ورلد ساکر، روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی تیم بایر مونیخ آلمان به عنوان مرد سال فوتبال جهان در سال 2021 انتخاب شد. و هفته 19 رقابت فوتبال لیگ برتر انگلیس امشب پیگیری می شود و در بازی‌های مهم منچستر سیتی با لستر، نوریچ با آرسنال، تاتنهام با کریستال پالاس، استون ویلا با چلسی برابر هم قرار می گیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. خب بعد از اخبار نیمروزی و خبرهای ورزشی پیک نیمروزی رو بشنویم با اجرای همکار خوبم آقای رئیسیان. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام و درود بر شما سرکار خانم ارمی، خسته نباشید. و همینطور دوستانم در تحریه خبرها، سلام به شما مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، بعد از ظهرتون بخیر. با افتخار با شما هستیم. شماره پیامک ما هم 3610 است.
به نسبت مبلغ اساسش متفاوته، ولی با همون نسبت که اشاره کردم برای دست اول تا سوم این مبالغ به حد اولی که در توان باشه میرسه.
اختلال در سامانه دانشگاه پیام نور حسابی دانشجویان این دانشگاه رو سردرگم کرد. دانشجویان این دانشگاه دیروز وقتی میان امتحان بدن با یه سامانه جدید روبرو میشن که انواع و اقسام مشکلات رو برای اونها در پی داشته.
هر کسی سوژه پیدا میکنه و فیلم برداری میکنه و میذاره فضا مجازی، ولی من خودم الان 57 سالمه، بچگی هم دهات بودم، الان تو دهات هم نهاد جامعی زیاد در این مورد نه تاثیر نداره.
عصر شما بخیر. عرض شد حضور شما که معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین جزئیات اقساط تسهیلات 450 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن برای کلان شهر تهران گفته میزان اقساط این تسهیلات به هیچ عنوان 7 یا 5 میلیون تومان نیست و با توجه به اون که درصدی از اقساط این تسهیلات رو دولت پرداخت میکنه، بنابراین میزان اقساط اون برای درک‌های مختلف متفاوته. آقای محمودزاده،
خصوص مبلغ اقساط تسهیلات وام‌های نهضت ملی مسکن لازم به توضیح ارز کنم مبالغ اعلامی بر اساس نرخ سود 18% اعلام شده که مخصوص گروه‌های متوسط بالا هست و بر اساس تدبیری که در قانون جهش تولید ایجاد شده برای صندوق ملی مسکن و به تبعش دولت محترم برای تجهیز راه اندازی این صندوق، بخشی از این سود تسهیلات توسط صندوق ملی مسکن برای درک‌های آسیب‌پذیر درک‌های اول تا سوم انشاءالله تأمین میشه و مبلغ اقساط فاصله قابل ملاحظه‌ای با این اعداد اعلامی که اعلام شده خواهد.
اعلام شده که 50% از تسهیلات نهضت ملی مسکن رو صندوق ملی مسکن و 50% هم به صورتی تصویب میشه که دهک‌های 1 تا 3 بتونن رو پرداخت کنن، مثلا کمتر از 4-5 میلیون تومان باشه. اینجوریه آقای دکتر؟
بله، بستگی به مبلغ تسهیلات داره. ما مثلا توی تهران 450 میلیون داریم، ولی توی مراکز استان ها 350، سایر شهرهای کشور 300 و روستاها تا 250 میلیون تومان هست. به نسبت مبلغ اقساطش متفاوته، ولی با همون نسبت که اشاره کردم برای درک اول تا سوم این مبالغ به حد اقلی که در توان باشه میرسه که در توان پرداخت خانوارها باشه. تمام تلاش دولتی که با تجهیز منابع صندوق ملی مسکن بتونه کمک بیشتر و حد اکثری رو به دهک‌های آسیب‌پذیری این طرح انجام بده.
خب چند سال است این آقای دکتر؟
کل تسهیلات برای 20 سال در اختیار متقاضی قرار میگیره که بین 2 یا حد اکثر 3 سال دوران ساخت یا مشارکت مدنی و بین 17-18 سال هم دوران بازپرداخت اقساط لحاظ شده. البته این انتخاب برای متقاضیان هستش که دوران بازپرداخت اقساطشون رو از 17 سال یا 18 سال کمتر تقاضا بکنن، به همون نسبت سود کمتری رو به بانک عامل پرداخت میکنن، ولی این انتخابی چیزی که در قانون اومده مجموعاً 20 سال.
بله، شنیدیم صحبت های آقای محمودزاده رو. شماره پیامک ما 3610 هست. انشالله که با این طرح نهضت ملی مسکن همه ایرانی ها خانه‌دار بشن و از دست اجاره نشینی خلاص بشن که واقعا گرفتاریه. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
با وجود گذشت حداقل 2 سال از همه‌گیری کرونا و حرکت دانشگاه‌ها به سمت سامانه‌های آموزش الکترونیک، آزمون‌های پایان ترم دانشگاه پیام نور با سامانه جدید این دانشگاه به اختلال جدی خورد و دیروز تمامی آزمون‌های نوبت صبح چند استان تعطیل شدند. همکارم بخشی در گزارشی این مشکل دانشجویان پیام نور رو بررسی کرده که خواهش می‌کنم بشنوید.
اختلال در سامانه دانشگاه پیام نور حسابی دانشجویان این دانشگاه رو سردرگم کرد. دانشجویان این دانشگاه که از ابتدای سال تحصیلی با یه سامانه مشخص شده آموزش میدیدن، دیروز وقتی میان امتحان بدن با یه سامانه جدید روبرو میشن که انواع و اقسام مشکلات رو برای اونها در پی داشته.
قطع و وصل میشد، دچار مشکل بود انگار.
یعنی نتونستید آزمونو بدید؟
آزمونو که دادیم به سختی دیگه، بعضی سوالاتو با سختی جواب دادیم و بعضی اوقات وسط آزمون قطع و وصل میشد انگار، اینطوری بود، یه مقدار مشکل داشتیم.
سامانه قبلی که داشتید این مشکلاتو نداشتین؟
نه این مشکلاتو نداشتیم.
این اختلال به حدی بود که برخی از دانشجویان اصلا نتونستن در آزمون شرکت کنن و بعضی ها هم مجبور شدن بعد از ساعت ها معطلی به سوالات پاسخ بدن. تازه این اولین امتحان بوده و حالا این دانشجوها باید طی روزهای آینده هم در امتحانات شرکت کنن.
واقعیتش وضعیتو که عوض کردن، سامانه رو عوض کردن، تغییر دادن، به جای اینکه بهتر بشه متاسفانه بدتر شده و قبلیه واقعا بهتر بوده.
یعنی امروز شما با مشکل مواجه بودید برای امتحان، اصلا تونستید امتحان بدید؟
نتونستیم دیگه، حالا به قول معروف نصف نیمه کار رها شد و نتونستیم امتحانو بدیم. بعد میگم می‌خواستن بهتر کنن شده بدتر، چون تازه امتحانا شروع شده. بخوایم تا پایان امتحانای مشکلات داشته باشیم خب خیلی سخته.
حالا این تغییر سامانه آموزشی دانشگاه پیام نور، اون هم درست در آستانه شرکت دانشجوها در امتحانات، موجب ایجاد اختلالات شدید در سامانه آموزشی شده و همین هم موجب شد تا دیروز آزمون نوبت صبح 13 استان از جمله استانهای مرکزی، سمنان، کرمان، کردستان، قم، ایلام، خراسان رضوی و شمالی و چهارمحال و بختیاری برگزار نشه. آقای علیزاده معاون آموزشی دانشگاه پیام نور:
گفته شده که 13 استان با مشکل مواجه شدن. آقای دکتر:
نه مشکلی نیست.
خب الان سامانه جدید مزیتش چی بود آقای دکتر نسبت به سامانه قدیمیتون؟
سامانه جامع آموزشیه که خدمت رو عرض کنم که بهش گفتیم آزمون رو هم تو بخشی از استان همون برگزار کنیم.
تو این سامانه؟
بله توی این سامانه.
خب به خاطر همین اون تعداد استان ها دوچار مشکل شدن امروز.
ببینید 8 استان کلند الان از این سامانه دارن استفاده میکنن.
خب این 8 تا استان امروز دچار مشکل شده بودن آقای دکتر.
ببینید طبیعیه، همیشه این اتفاقا ممکنه بیفته که سرور دچار مشکل بشه یا ایرادی وارد بشه بهش.
خب اینجوری دانشجوها دچار به هر حال یک سری مشکلاتی میشن و از نظر فکری
در
علمی
حتی در حضوری هم ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. ممکنه است که در یه منطقه برف بیاد، بارش سنگین برف داشته باشیم، بعد مراکزمون و واحدامون نتونن آزمون رو برگزار کنن.
حالا همیشه که برف نیست های دکتر.
خب ببینید، خب همیشه هم که این اتفاق نمیفته جناب بخشی، همیشه هم که این اتفاق نمیفته. که
جالب اینجاست که دانشگاه پیام نور پیشتر و در ابتدای سال تحصیلی هم در اقدامی عجیب سامانه دانش بنیان آموزش الکترونیکی خودش رو تغییر داده بود و حالا هم دوباره با صرف هزینه های چند صد میلیونی که برخی اون رو 10 میلیارد تومان هم اعلام کردن، سامانه جدید رو به کار گرفته که با اختلال سراسری و مشکلات جدی مواجه شد. خانم قاسمی پور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
الان یه جوری نیست که مثلا یه شبه تصمیم بگیرن در یک سامانه جدید. بعد وقتی شرایط آزمون باید کلن استرزا نباشه.
میتونه دانشگاه این کار رو انجام بده یا نیازمند هست که مثلا یه بررسی انجام بشه و این هزینه های الکی ایجاد نشه؟
به نظر من نیاز نیست مثلا یه دفعه حالا تو این شرایط هزینه آنچنانی. مثلا میتونستن همین هزینه رو برای تجهیزات آزمایشگاهی و اینجور چیزا، وقتی سامانه ایرادی نداشته، بچه هم هیچ ایرادی تو سامانه نداشتن، با این هزینه رو میتونستن برای یه کار آزمایشگاهی، تجهیز و سایتی برای بچه ها که بتونن به درستی ازش استفاده بکنن. ولی اینو من حتما به عنوان یه مسئول پیگیری میکنم. مگه میشه همینطوری یه کاری رو انجام بدن بدون اطلاع و بعد شرایط رو برای بچه ها سخت بکنن؟ و من حتما اینو پیگیری میکنم.
تغییر سامانه آموزش الکترونیکی اون هم در آستانه برگزاری امتحانات پایان ترم و صرف هزینه های چند صد میلیونی حالا دردی که از دانشجویان دانشگاه پیام نور کم نکرده هیچ، بلکه حسابی اونها رو در روزهایی که باید آرامش برگزاری امتحانات رو داشته باشن سردرگم و دچار نگرانی کرده، موضوعی که باید به سرعت بررسی و نسبت به رفع اون اقدام بشه تا در روزهای آینده دانشجویان این دانشگاه بتونن در یک بستر مناسب آزمونهای خودشون رو برگزار کنن.
هر شبت که دیروز در همین بخش خبری گزارشی داشتیم در خصوص مشکل پشمخاری در دامهای سبک که برخی رسانه ها با انتشار ویدیویی مدعی شده بودند نبود علوفه و نهاده های دامی باعث شده تا دامها به خوردن پشم خودشون روی بیارن، که البته متخصصان این موضوع رو رد کردند. بعد از این گزارش خیلی از دامداران با تجربه به 3610 پیامک زدن و گفتن که پشمخاری اصلا ربطی به نبود علوفه یا نهاده های دامی نداره و درباره این مشکل حتی تجربیات خودشون رو با ما در میان گذاشتن. بخشی از صحبت‌های این دامداران عزیز رو بشنویم.
دو مورد آقا این علت پشخاری، یکیش الان این باید یه واکسن بهش میگن آیورمکتینه، مال شپش، مال جرب، چند نوع بیماری. خب این یکیش مال اینه که باید واکسینه بشه خود گله که چی شپش نگیره، چون این حالت پشمش خارش پیدا کنه، یعنی حالت میخوان دوست دارن خارش کنن براشون، پشماشون کنده میشه. بر راه گوسفند چجوری دیگه پشم نمیخورن، باید جدا بشن مدت یه هفته، فقط شیرشون رو بخورن، غذاشون جدا باشه دیگه، چی پشم هم نمیخورن، باید هم برای بره هم چیز بذارن، سنگ نمک.
پس در واقع هیچ ارتباطی به کمبود نهاده های دامی نداره؟
نه اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه کمبود نهاده دامی نیست.
هر کسی سوژه پیدا میکنه فیلم برداری میکنه و میذاره غذا مجازی، ولی من خودم الان 57 سالمه، بچگی هم دهات بودم، الان تو دهاتم. نهاده دامی زیاد در این مورد چیز نه تاثیر نداره، گوشتن زنستان که نه طویله جاست گرمه دیگه، عرق میکنه، تسم شور میشه، فرهای شیرخوار شروع میکنه از تسم مادره هستم کندن خوردن. حالا ما سنگ نمک میذاریم برام یه 7-8 روز که از سنشون میگذره تو 10-12 روز تقریبا جدا میکنیم. تسم خواری اینجوری میشه که این هم انقدر پیشوندن تو دیدم کلیپ بشه تو فضا مجازی. به عنوان یه دامدارت میکنم چون الان 50 ساله من با گوسفند سر کار دارم، برای کوچیک تش میخورن، خاکم میخورن. این هست و کمبود فسفر و کلسیم هم میشه. اونم که نمک که میذاری، یه سری آجرا هست، حالا آجرا قهوه رنگی هستن، میذاریم تو تجویده برها میخورن. ولی تشخواری فقط مال بره، اگه گوسفند بزرگ تشخواری کنه اینو میشه بگید مال کمبود نهادهای جهانیه. مال برهای کوچیک، برهای شیریه، برهای کوچیک تش میخوره، نه مال امروز و امساله. از 50 سال پیش همین بوده.
عدتش از نبود نمکه. این نمکای تنگی است، باید از اونا بذارم، به خاطر چون پشم گوسفند شوره شوره داره، به همین خاطر میذبه.
3610 عصر بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی دلی ده که جای تو باشد، زبانی که در وی ثنای تو باشد. الهی عطا کن به فکرم تو نوری، که محصول فکرم رضای تو باشد. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم خوب ایران زمین، امیدوارم سلامت باشید، تندرست باشید، بهترین ها از آن شما خوبان همراه رادیو معارف باشه و ورودتون رو به بخش دوم از برنامه‌های رادیو معارف در یک شنبه پنجم دی ماه 1400 که مصادف هست به با 21 جمادی الاول 1443 هجری قمری تبریک عرض میکنم و خوش آمد میگم. امیدوارم مجر برنامه‌ای که همکاران خوبم در این نوبت براتون تدارک دیدن مورد رضایت شما عزیزان واقع بشه و انشالله این توفیق همراه ما باشه که شما ما رو گرم و صمیمانه مثل همیشه همراهی بفرمایید. مهدی مهدوی راد هستم به اتفاق همکاران خوبم آقای علی اصغر شرفی تهیه کننده نوبت، آقای سعید رحیمی صدا بردار خوبمون و جناب آقای اکبر شاه باروقی در بخش هماهنگی پخش خدمتگزار شما عزیزان هستیم تا هولوش ساعت 22. امیدوارم در این نوبت هم همراهی بفرمایید. برنامه‌های شبکه رادیویی خودتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو دوستان خوبم خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 همچنان با اقتدار پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی که داشتید راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه در بخش‌های مختلف میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های خوبتون رو قرائت کنیم و همراهی بیشتر شما خوبان رو شاهد و ناظر باشیم. دوستان عزیزم، نقد و نظر عنوان برنامه است که در تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تعامل اخلاقی دانشگاه و جامعه موضوع این برنامه خواهد بود که انشالله تقدیمتون میشه تا لحظات دیگه و بعد از اون در ساعت 15:30 دقیقه رسم زندگی تقدیم علاقمندان خواهد شد و در این برنامه پاسخگویی به سوالات تربیتی حوزه خانواده و کودکان شما عزیزان تقدیم شما خوبان خواهد شد توسط استاد تراشیون که کارشناس خوب این برنامه هستن. اما نقد و نظر رو بشنوید تا باقی برنامه تقدیمتون بشه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر وجود مبارک پیغمبر خاتم و خاندان معظم ایشان. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. موضوع امروز برنامه مانند برنامه قبلی نقد و نظر دانشگاه اخلاق مدار هستش. این برنامه یا این سلسله برنامه‌ها به مناسبت برگزاری چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار که از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با همکاری دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران برگزار میشه برپا شده است. در خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار و محترم هستیم که دعوت ما رو قبول کردند و در استودیو حاضر هستند، جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن بوسلیکی. آقای بوسلیکی سلام علیکم، در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر فلاح و شنوندگان فهیم و ارزشمند رادیو معارف سلام عرض میکنم. سلام. امیدوارم دقایقی که تسلیم میکنیم جز دقایق اتلاف و عمر شنوندگان عزیز نباشه و بتونیم بحث مفیدی رو تقدیم بکنیم.
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن بوسلیکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات، نویسنده کتاب اصول فقه و تعارض اخلاقی و کتاب نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی هستند. در خدمت آقای دکتر محمد جواد فلاح هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر بوسلیکی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم بتوانیم بخشی از مسائل حوزه دانشگاه اخلاق مدار رو انشالله با هم به گفتگو بنشینیم.
انشالله. جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح دانشیار گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی، نویسنده کتاب زندگی به طعم اخلاق، نویسنده مقالات متعدد من جمله مقاله اقتدار استاد در آموزش بر اساس رساله حقوقی امام سجاد، تحلیلی بر اصل صمیمیت در نظام آموزشی و مقاله عدالت آموزشی در نظام دانشگاهی.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
در برنامه قبل نقد و نظر به مسائلی پیرامون تعریف دانشگاه اخلاق مدار و اخلاق محور پرداختیم، پیرامون اهمیت اخلاق در این دانشگاه، مباحث خردی پیرامون اخلاق سازمانی در دانشگاه و ضرورت اخلاق در بین اساتید، دانشگاهیان و همکاران دانشگاهی پرداختیم. انشاءالله میخواییم در این قسمت از برنامه موضوع مباحث پیش رو دقیق تر و جزئی تر از دو کارشناس بزرگوار برنامه پیگیر بشیم. جناب آقای دکتر بوسلیکی، به نظر شما وجود اخلاق مداری در دانشگاه و دانشگاه اخلاق مدار چه تأثیری بر جامعه ما میگذاره؟ یعنی اگر دانشگاه اخلاقی باشد اون نظام نخبگانی در عموم جامعه هم تأثیر خودش رو میگذارد یا نه صرفاً در خلأ دانشگاهی و نهاد علم این مسئله خلاصه میشه؟
بله، عرض محضرتون که من اجازه میخوام بحث رو از سطح افراد بکشونم به سطح کل نهاد دانشگاه اگر اجازه بفرمایید، و سوال رو اینجوری تقریر یعنی بازخوانی بکنم سوال رو، که نهاد دانشگاه آیا داره وظایف اخلاقیش و مسئولیت اخلاقیش در قبال جامعه رو به درستی انجام میدهد یا نه، یا مسئولیتاش چه چیزی هست؟ ببینید یه وقتایی مسئله سر رفتار،
یعنی وضعیت سنجی میخواید بکنی؟
بله، میخوام به چند تا از این آسیب ها اشاره بکنم و نقاط حالا قوتی هم هست انشالله اشاره خواهد شد. مسئله از سطح رفتار یک نفر دو نفر فراتره، مسئله سر سیاستگذاری های کلان نظام دانشگاهی ماست. یه نمونه رو اشاره میکنم محضرتون. ببینیم ممکنه که نظام بیاد به این نتیجه برسه ما برای اینکه شاخص توسعه انسانی رو ارتقا ببخشیم بیایم به صورت گسترده آموزش رو فراگیر بکنیم، آموزش های عالی رو، سطح مدارس نه، اصلا هر جا میشه تو هر کوردهاتی میشه ما یه دانشگاهی بزنیم و کم کم خب فارغ التحصیلان زیاد میشن، کارشناس ها زیاد میشن، لیسانس ها، فوق لیسانس ها، رشته ها توسعه پیدا میکنن، اساتید جذب این دانشگاه ها میشن. ببین چه اتفاقی میفته؟ ظاهرا میگیم ما داریم خدمت میکنیم به عرصه دانش، داریم سطح دانش مردم رو بالا میبریم،
دانش افزایی میکنیم، در
دانش افزایی میکنیم، نخبه ها بیشتر میشن، مدرک ها بیشتر میشن، اما سویه دیگه این ماجرا یه توده گرایی در مدرک سازیه. به چه معنی؟ یه مصداق عرض میکنم آقای دکتر فلاح، برای خود من پیش اومده این. ما تو محل کارمون یه بنده خدایی بود، ایشون نیروهای خدماتی اون محل کار ما بود. من متوجه شدم این بنده خدا لیسانس مدیریت داره، مدیریت دولتی داره، نیروی خدماتی هم بوده، بنده خدا چایی می آورد و نظافت و اینها. با خودم میگفتم این آدم الان چه احساسی داره؟ مثلا میگه من 4 سال وقت گذاشتم رفتم نهاد دانشگاه فلان، 4 سال از عمرمون و وقتمون و نمیدونم دغدغه واسه خانواده ها چه و چه، بعدش اومدیم شدیم مثلا آبدارچی، اومدیم شدیم نیروی خدماتی، یه مدت گذشتیم بنده خدا اومد گفت که فلان من میخوام برم ارشد بخونم. گفتم که نکن این کارو. تعجب کرد، گفت آقا شماها که باید ما رو تشویق میکنیم، میخوام برم دنبال علم دیگه. گفتم عزیزم نکن این کارو، یه وقتی از شما تو محل کارت اون ارشدی که میخوای بخونی یه تأثیری میذاره روی پستت، حقوقت، مثلا ارتقا مثلا
ما این قلب داریم درش،
آره، بعد یه وقتی از این تأثیری نخواهد گذاشت، نخون اینو. این بنده خدا گوش نکرد رفت خوند و الان ارشد داره بنده خدا، ارشد نمیدونم مدیریت منابع انسانی و اینجور چیزا هم خونده، تو همین فضاهای مدیریت ادامه داد یه رشته ارشدی رو. من با خودم میگفتم ببینین یه راننده اسنپ، یه راننده تاکسی، یه مثلا نیروی شهرداری، یه نیروی خدماتی یه اداره، یک اصلا بقال، خوبه بقال سر کوچه، این اگر لیسانس داشته باشه و این شغل رو داشته باشه رضایت شغلی بیشتری داره؟ از شغلش احساس رضایت میکنه، از زندگیش احساس رضایت میکنه، یا همین کار رو داشته باشه و فوق لیسانس داشته باشه؟
خب عرصه های مختلف متفاوته،
کاملا. ببینین این آدم همون کار رو داره میکنه، هنوز هم همون نیرو خدماتی است بنده خدا، الان 2-3 سال هم از ارشدش رو گرفته، همون نیرو خدماتی است. من میگم آخه دانشگاه، نظام جذب دانشجوش چرا باید نگاه به آینده شغلی این نکنه؟ فقط بیا مدرک تو بگیر، ارتقای مدرک. خب که چی؟ اون بنده خدا شاید این عمری که گذاشته واسه دانشگاه میرفت یه تخصصی کسب میکرد، یه سیمپیچی، مهارتی، چیزی یاد میگرفت، شاید خودش هم رضایت شغله و رضایت زندگی بیشتری میداشت.
البته توی نظام اخلاقی ما داستانهایی تعریف میکنن، میگن مثلا ابو ریحان در بستر مرگ گفت اگر این مطلب رو بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم، یا میگن بیکار با
حالا من که میگم اگه نمیدانست و نمیمرد بهتر از هر دوتا بود. ندانم و نمیرم بهتر از اون که بدانم. حالا یکی از این 4 تا بالاخره. ببینیم واقعیت جامعه اینه، ما الان با یه طیف وسیعی از عدد رو میخوندم به نظرم میگفت 40%، اخیرا خوندم خبر رو که میگفت 40% از بیکاران جامعه یعنی مدرک دانشگاهی دارن. ما با یه طیف وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاه مواجهیم، حتی تو سطح دکتری گرفتن و هیچ نه خودش برنامه‌ای داشته نه اصلا زمینه فعالیتش هست.
آقای دکتر اگر نگاه معیشتی داشته باشیم فرمایش شما کاملا
درست هست و جای بحث داره، اما اگر نگاه دانشی افزایش دانش
علم لاینفع به چه معنیه پس؟ ببینید دانشگاهی کارکرد تئوری پردازی و نظریه پردازی های تو علوم انسانی بیشتر، خب نظریه پردازی ها، تئوری ها، راهبرد ها. یه وقتی میخواد دانشگاه انصافا یه قاچ بزرگی از ماموریت دانشگاه تربیت نیروی انسانیه، نیروی کار. میخوام خیلی روشن به شما بگم، نمیخوام بگم این تنها مسئولیتشه ها، یه قاچ بزرگی تعارف نداریم. اصلا دانشگاه ها برای چی تو جهان مدرن درست شدن؟ برای چی؟ اصلا دانشگاه نبود چه خلایی بود مگه؟ دانشگاه اولا تأسیس شده واسه تأمین اون نیروی کار تخصصی. بله ما با نگاه اسلامی خودمون میگیم تو اون مقطع این باید انسانسازی هم روش انجام بشه، این کاملا درسته. اصلا ما فرض کن نگاه نیروی کار داریم، همون نیروی کار متعهد باشه اتفاقا بیشتر به نفع جامعه است. اما یه قاچ بزرگش اینه که قراره نیروی کار درست بکنه، متخصص تکنیسیان درست بکنه. اگر قرار نیست این برای آینده